در این فرصت شنونده برنامه چراغ مطالعه باشید.
چراغ مطالعه برنامه از رادیو فرهنگ
بسم الله نور و یکی دیگه از برنامه‌های چراغ مطالعه در خدمت شما هستم. بیاید یه وضعیتی رو با هم ذهنی بررسی بکنیم. فرض کنیم یه یهودی و یه مسیحی توی روستایی همسایه‌ن و توی زمینه کشاورزی هم با هم شریکن. اون آقای یهودی اصرار داره که شنبه‌ها رو باید تعطیل کرد. اون آقای مسیحی میگه روزی که باید تعطیل باشه یک شنبه است. راه حلی که به نظر ساده و واضح و سرراست میرسه اینه که به هر دوتاشون بقبولونیم که کاری به کار اون یکی نداشته باشن و خودشون هر روزی رو که ترجیح میدن تعطیل بکنن. این راه حل چه خصوصیتی داره؟ این خصوصیت که دین رو از عرصه اجتماع یه قدم عقب میزنه. میگه اگه دینا و باورها مختلفن به عرصه عمومی وارد نشن تا ما بتونیم تو عرصه عمومی بدون دغدغه و درگیری کنار همدیگه زندگی بکنیم. این یک تصویر ساده شده از چیزی هست که بهش میگیم عرفی گرایی یا سکولاریسم. تمدن اروپایی بعد از یک دوره تندروانه دینداری به اون شیوه عجیب خودشون برگشت و به نقد اون دوره پرداخت، به نقد دینداری خودش پرداخت و یک کسایی اون به این تلاش کردن که دینو اصلا حذف کنن، اما خب نتونستن. در عمل بعد از درگیری‌های زیاد به این راه حل رسیدن که پاپ توی واتیکان باشه و به همونجا محدود باشه و دین هم توی کلیسا و ذهن آدم‌ها باشه، باقی دنیا عرفی و فارغ از دین اداره بشه. برای خیلی از دیندارها و برای نهاد دین این راه حل مطلوبی نیست. دیندارا رفتن سراغ دین که دین نخستین و جدیترین دستور زندگیشون باشه، نه اینکه هر جا اختلاف پیش اومد دین رو به نفع یه چیز دیگه‌ای حذف بکنن یا عقب بزنن. روحانیون مسلمان و کشیشان مسیحی زیادی در طول این چند قرن تلاش کردند که از یه منظر دانشگاهی موضوع عرفی گرایی یا سکولاریسم رو بررسی کنن، اما معمولاً برای اینکه از طرف دانشگاه فهمیده بشن نظریه هاشون رو کاملاً توی چارچوب دانشگاهی محدود کردن و ارائه کردن. دوستان ما وقتی که برخورد کردن به این کتاب نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی و مطالعه و بررسی کردن این کتاب، مطمئن شدن که این کتاب یه تلاش جدیه برای فراهم کردن اون نظریه درباره عرفی گرایی یا سکولاریسم. این که حجت الاسلام دکتر حسین بستان نویسنده کتاب تونسته اون نظریه رو پدید بیاره یا نه پرسشیه که من صادقانه میگم از جوابش خبر ندارم. یافتن جواب این پرسش به اجماع اهل فن در طول زمان نیاز داره، اما نمیشه انکار کرد که این یه تلاشی در این راهه و حتما شایسته بررسیه. حجت الاسلام دکتر حسین بستان در حوزه علمیه تا سطح 4 تحصیل کردن و تو دانشگاه مدرک دکتری جامعه شناسی گرفتن. ایشون عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستن و من این فرصت رو داشتم تا در مورد این کتاب با ایشون گفتگو بکنم و گفتگوی ما نسبتاً صریح و جدی خواهد بود. ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید و این گفتگو رو دنبال کنید.
چراغ مطالعه، چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
آقای بستان خیلی متشکرم تشریف آوردید. آقای بستان، اگر من از شما بپرسم منی که در خیابان هستم، نه منی که در فضای آکادمیک یا در فضای حوزه‌ای هستم، من آدم معمولی، آدم متعارف، این کتاب شما چی به من میگه، چی برای من تعریف میکنه؟ راحت هست برای شما اینو جواب بدید؟ اصلا موضوع خیلی موضوع پیچیده‌ای نمیشه گفت، چطوریه راست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با این سوالی که فرمودید، اگه بخوام خیلی ساده در مورد محتوای این کتاب توضیح بدم که عنوانش نظریه عرفی شدن با رویکرد اجتهادی تجربی هست، این دو محور داره، در واقع کاریست که دو هدف داشته و دنبال دو هدف بوده. یکی خود این موضوع عرفی شدن که توضیح مختصری میخواد، یکی اون پسمندش، اون قید باروی کرده اجتهادی تجربی. موضوع اول که عرفی شدن هست، یکی از موضوعاتیست که جامعه شناسا روش تمرکز دارن تو مباحث جامعه شناسی دین، و اجمالش این هست که ما در دهه های اخیر با یه پدیده روبرو شدیم به اسم، یا با این توضیح که دین در کلیتش یه مقداری توی جوامع داره تضعیف میشه، یعنی تو زندگی افراد، تو باورهای افراد، ارزشهای افراد، اون تأثیر پیشین خودش رو داره یک مقداری به نظر میرسه که از دست میده یا کم شده این تأثیر. جامعه شناسا اسم این رو گذاشتن عرفی شدن، اسم این کاهش تدریجی تأثیر دین در زندگی های ما، و در مورد این اومدن از زوایای مختلف نظریه پردازی کردن و علل و عوامل این رو و پیامدهاش رو در موردش بحث کردن. خب این موضوع کار ما هست که ما هم خواستیم ورودی به این مسئله داشته باشیم و ببینیم چیه قضیه، و با تأکید بر جامعه خودمون که ببینیم تو جامعه ما داره چه اتفاقی میفته، آیا واقعا چنین چیزی هست، نیست، و تا چه سطحی داره این اتفاق میفته. اما اون بخش دومش که روی کرده اجتهادی تجربی هست، اون یه هدف دومی بوده که ما داشتیم، که در ضمن هدف اول خواستیم با هم در واقع اینا رو پیش ببریم و بهش برسیم. اون هم در راستای در واقع یک پروژه یا کلان پروژه بوده که ما سالهای گذشته در واقع باش درگیر بودیم، و اون بحث کلی علم دینی یا علوم انسانی اسلامی و به طور خاص جامعه شناسی اسلامی هست، یعنی اون علوم انسانی یا اون جامعه شناسی که به نحوی رویکرد دینی به مسائل، به تحلیل های خودش داره، که خب یک به هر حال تمایزی و تفاوتی با علوم موجود پیدا میکنه با همین قید دینی وقتی ما قضایا میخوایم نگاه بکنیم و تحلیل بکنیم. خب این در واقع پیشینه این کار، کارهای دیگری بوده که تو این زمینه انجام شده، و تو این مرحله ما در واقع با این سوال وارد این بحث شدیم، یعنی سوالمون این بوده که اگر ما بخواهیم یک علم دینی، حالا به طور خاص با تاکید خاص یک جامعه شناسی که روی کرده دینی و اسلامی داره، اگر بخواهیم چنین چیزی داشته باشیم، این چگونه باید اتفاق بیفته؟ یعنی فارغ از بحثای خیلی کلی و انتزاعی و فلسفی و اینها، تو واقعیت این چطور باید اتفاق بیفته و این رو در عمل و در یک مصداق نشون بدیم.
یه مسئله همون آزمونشه
تقریبا. بله، این در واقع دومین آزمونیه که برای اون طرح کلی ما داشتیم. کار قبلی در حوزه خانواده انجام شده، در واقع اون طرح کلی رو بودیم تو بحث خانواده و علل اینکه طلاق تو جامعه مثلا زیاد شده یا بی‌ثباتی خانواده افزایش پیدا کرده. این کار دومه که خواستیم دوباره یک نمونه دیگری رو به صورت مصداقی بیاریم مطرح بکنیم و اون الگوی علم دینی رو در اون تطبیق بکنیم، بگیم از منظر این علم دینی یا جامعه شناسی اسلامی ما چطور میتونیم تحلیل بکنیم این پدیده عرفی شدن رو، این پدیده در واقع کاهش تأثیر دین در جامعه رو. این کلیت این مسئله است. حالا این که با چه روشی ما این کار کردیم و شاخصهاش چیه، معیارهاش چیه، چجوری میشه با نگاه دینی تحلیل کرد مسائل اجتماعی رو، این خب بحث علم دینی رو میتره که ما قبلا مفصل روش بحث کردیم و تو این کتاب فصل اولش رو در واقع اختصاص به این دادیم که اول روش کارمون رو مشخص بکنیم، چگونه به قرآن رو رجوع میکنیم، چه استفاده هایی و با چه روشی از قرآن استفاده یا از احادیث استفاده میکنیم، چطور اینها رو اون آیات و روایاتی که استخراج کردیم تو این زمینه چطور اینها رو با هم جمع‌بندی میکنیم، چطور اینا رو تبدیل به یک مدل میکنیم و در نهایت این مدل رو میبریم تو واقعیت اجتماعی آزمون میکنیم و نهایتاً میتونیم ادعا بکنیم یک مدل برگرفته از آموزه‌های دینی به دست آوردیم در تحلیل یک مسئله اجتماعی.
یعنی که این آنچه تا اینجا شما گفتید بدایت بحثه، یک بدنه ای هم داره بحث که این بدنه قاعدتاً فن نیست و نه تنها فن نیست، کمی قریب هم هست، چون به قول شما این تازه دومین نمونه از چون این بحثی است که داره ارائه عمومی میشه. یه نهایت هم داره بحث، نهایت چه دست به بحث رو گرفته و به کجا رسیده؟ نهایت بحث کجاست؟
اون چیزی که رسیده چیزی که باید برسه.
نه نه، اون چه که یعنی اون فصل نتیجه.
بله، سعی کردیم تا حدودی که دست رسم هست بله نگاه به واقعیت تجربی هم داشته باشیم، آمارها رو هم تا حدودی مرور کردیم و نهایتاً ما حاصل این شده که ما به یک حالا نظری، اگر بتونیم حالا اسمش رو یک نظریه بذاریم، که مجموعه ای از عوامل در این عرفی شدن یا تضعیف اون تأثیر دین در جامعه مؤثر هستن که اینا رو توی جدولی و یک نموداری نشون دادیم مجموعه عوامل رو، ولی این مجموعه عوامل رو باز سعی کردیم تلخیص بکنیم اون عوامل اساسی و بنیادی که به تعبیر جامعه شناسا اینا رو عامل مسلط حساب میکنن، یعنی عاملی که نسبت بقیه عوامل اولویت داره و بقیه عوامل تحت تأثیر اوناست به نحوی پوشش میدن بقیه عوامل رو. ما دو تا عامل اساسی به نظر رسید که توی این مسئله عرفی شدن تو جامعه ما نقش اساسی دارن، که اگر بخوام حالا مشخصا عنوان این دو تا عامل رو بگم، یکی همین بحث رفاه طلبی و خلاصه حرکت به سمت مادی‌گرایی تو زندگی هست و یکی هم بحث در واقع آزادی‌های جنسی و مسائلی از این قبیل. این هم توی عنوان کلی ما اینا رو حالا مستاقای خیلی مختلفی داره، ولی عنوان کلیش میتونم این دوتا در واقع عنوان رو من معرفی بکنم که اینا دوتا عامل اساسی بوده که به نظر میرسه که توی این مسئله عرفی شدن نقش اساسی و کلیدی دارن. البته عوامل فرعی هم دیگه زمینه میشن و اینا رو تقویت میکنن و اونا هم تعدادش زیاد هستش، ولی این دوتا عامل رو به نظر میرسه که ما عامل اصلی میتونیم حساب بکنیم. هم شواهد روایی داره، هم تأکیداتی که مثلا رسول خدا تو احادیث گاهی تأکید کردن فلان چیز و فلان چیز، من میترسم بر امتم، بدترین چیزهایی که من ازشون میترسم مثلا فلان چیز فلان چیز، یعنی این تأکیدها گاهی ما میتونیم اینا رو کلید واژه‌ای هستن که وجود دارن و تایید میکنن این برداشت.
ببینید این مصداقی بودن این پژوهش برای اون طرح بزرگ یک مشکلی در ارتباط و تفاهم ایجاد میکنه بین شما و اون کسی که شما ازش به اسم اهل فن و خبره یاد میکنید. یعنی بالاخره شما مثلا میایید در کتاب میگید که عرفی شدن این تعریف ها رو داره، فهرست متولی هم انصافا شما اونجا ذکر کردید، ولی اونطور که من میبینم، شاید من اشتباه میکنم، شما در مرکز اون تعاریف در حد مشترک اون تعاریف مستقر نمیشید، اتفاقا میرید یک جایی مستقر میشید که با اون دیدگاه هست پیشی شما متناسب تره. یعنی همه تقریبا میگن که آقا دین زدائی عرفی شدن نیست، عرفی شدن محدود سازی دینه نه دین زدائی. شما با علم به این یعنی اشاره میکنید که اینها رو میگن، میگید که ولی نه این یک مرحله است از همون، میگید مؤخص هستن، تقریبا رأی مرکزی نیست، رأی کناریه، به قول علمایش رأی شازه. خب شما این رأی شازه، بعد هم میگید بر اساس میگید اقتضای نوع پژوهش من اینه، من یک روش شناسی پژوهشی دارم که این روش شناسی پژوهش به من میگه اینجوری پژوهش کن، چون من باید بتونم برم عرضه بکنم به آیه، بتونم عرضه بکنم به حدیث، و این عرضه کردنم عرضه کردن حاشیه‌ای نباید باشه، من باید دل بحث از اونجا در بیارم. خب منتها شما بالاخره یک جایی باید بیایید با اون اهل فنی که با اون روش شناسی کلاسیک دانشگاهی یا حوزوی هر چی کار میکنه، باید بتونید به یک تعاملی برسید. اون جاه کجاست؟
بله، یکی از در واقع ویژگی‌هایی که ما تو کار کلیمون، تو طرح کلیمون برای علم دینی یا جامعه اسلامی دنبال کردیم، برخلاف نگاه‌های دیگری که احیانا وجود داره اونها هم مدعی این بحث هستن، توجه به همین قضیه است که ما نمیتونیم گسسته از اون جامعه علمی وارد مباحث تخصصی این علوم بشین و صرفا یک ادعایی بکنیم که فقط خودمون میفهمیم یا خودمون مبانیش رو قبول داریم و در واقع برای دیگران خیلی اقناع کننده نیست. و این رو ما سعی کردیم کاملا رعایت بکنیم توی این مدل کلی ما. این مواردی هم که فرمودید فکر نمی کنم ناقض این بحث باشه. این اولا بحث دو تا نکته رو شما اشاره کردن، یکی بحث تعریف بنده است از عرفی شدن،
اینا عرفی شدن مفاهیم اساسی بحث
بله بله بله. حالا تعریف که حالا ما بیشتر اینجا مفصل بحث کردیم، شما گویا این تلقی مثلا شاید وجود داشته که ما تعریف شازی رو مثلا اینجوری که تعبیر کردید که متفاوت هست با تعریف مورد قبول دیگران. این اولا این نکته به این شکل نیست و تفاوت‌های دقیقی که من یه خورده اونجا توضیح دادم که حالا عرفی شدن چیه، حالا دین زدایی که من اونجا اصلا به کار نبردم، ولی حالا افول دین یا تعابیر مشابهی که وجود داره، اینها در واقع نسبتشون به قول طلاق عموم وجه، یعنی خیلی جاها همپوشانی خیلی زیادی با هم دارن و اگر اختلافی هست یه حاشیه توی حاشیه کوچیکی اینا با هم اختلاف ممکنه پیدا بکنن. بنابراین این تأثیری رو اون کلیت بحث ما نمیذاره. یک دیدگاه این است که عرفی شدن همون چیزی که گفتم، یعنی پدیده جدیده تو دنیای مدرن اتفاق افتاده و حالا با به هر حال با قیود خاصی که به این تعریف میزنه این انقدر محدود میکنه که میگه این عرفی شدن. ولی تو خود همین تعریفی که غربی ها ارائه دادن، نه تعریفی که من انتخاب از خودم انتخاب کرده باشم، تو خود و تعاریف اونا تعاریفی میشه نشون داد و موادش مشخص کرد، اینا این رو عام گرفتن. یعنی همین افول تأثیر دین رو خیلی ها عرفی شدن گرفتن، بعضی اینو خیلی خاص معنا کردن، گفتن نه این کافی نیست، باید یک نگاه این جهانی دنیاگرایانه‌ای به همه چیز پیدا بکنیم تا اون رو ما اسمش رو بذاریم عرفی شدن، و به همین دلیل عرفی شدن پدیده جدید است چون در گذشته نبوده. اونجا نکته که ما توضیح دادیم اینه که ما همونجوری که گفتم این خیلی رو بحث نهایی ما تأثیر جدی نخواهد گذاشت. بله این اختلاف وجود داره، اینکه حالا ما عرفی شدن رو خیلی خاص معنا بکنیم، با این قیود معنا بکنیم، وقتی هرچه قید بهش بزنیم محدودتر میشه، یا نه اون تلقی بنده این است که عرفی شدن یک قدر جامعی داره، یک قدر متیقنی داره که ما اون رو میتونیم به عنوان هسته اصلی عرفی شدن تلقی بکنیم. اون هسته اصلی ممکنه تو زمانها و شرایط و موقعیت‌های مختلف با یک حواشی همراه بشه که اونا دیگه ذاتیات عرفی شدن نیست. تعبیر اگه تعبیر مناسبی شاید نباشه ذاتی تعبیر میکنه، اینا ذاتیش نیستن، ممکنه عرضی باشن، یعنی توی زمانی این اتفاق بیفته توی زمان دیگه اتفاق نیفته، ولی اون هم اون هسته اصلی رو دارد. با این تلقی بنده دیگه خیلی پدیده جدیدی نیست و شما میتونید تو تاریخ نمونه های دیگری برای این پدیده براش پیدا بکنید. حالا بعضیا میگن نه ما اونو دیگه عرفی شدن نمیدونیم، ولی بعضی های اون تعریفشون شامل اون هم خواهد شد. حالا اون بحث راهکارها و سیاست ها هم که چه کار باید کرد، البته این دیگه نوع بحث دیگه عوض میشه و ما مجموعه ای در واقع یک مجموعه متنوعی از سیاست ها و راهکارها رو تو این نوع مباحث باید در پیش بگیریم. قاعدتا ما اون سقل بحثمون بحث کار فرهنگی خواهد بود، ولی در کنارش البته ابعاد دیگری هم ما داریم تو بحث قانونگذاریمون، تو بحث آموزش پرورش، اینا همه کار آموزش پرورش هم زیله و اون بحث فرهنگی البته قرار میگیره. بحث نظارت اجتماعی، کنترل اجتماعی، خیلی ابعادی هست که اینا با هم در واقع یک پکیجی رو تشکیل میده و یک مجموعه هستش که اگر به درستی اتفاق بیفته ما میتونیم امیدوار باشیم که این روند عرفی شدن حالا متوقف بشه یا معکوس بشه حتی. ولی خب این یک چیزیست که همت خیلی بالایی میخواد و یک اراده میخواد و یک اعتقادی میخواد.
من اینطور میفهمم که شما میگید که ما هر چقدر ترویج یک سبک زندگی مناسب رو در پیش بگیریم ضرر نمی کنیم، بلکه برد با ماست.
قطعا بخش مهمی از کار همینه که ما این سبک زندگی رو تو سطح زندگی های فردی و خانوادگی و اینها در واقع تقویت بکنیم، ولی در کنارش در واقع گفتم ابعاد دیگری هم مسئله داره. ما تو بحث قانونگذاری باید به هر حال ملاحظاتی داشته باشیم، یعنی منظور اینه که این روی کرد حاکم بشه بر تمام نظام فکری و تصمیم گیری ما تو ابعاد مختلف، بذاری مجموعه ایست که باید ما با همه جانبه به قضیه نگاه بکنیم.
بسیار عالی. من آخرین سوالم رو بپرسم، شما میخواید به لحاظ آینده زندگی پژوهشیتون همچنان در حوزه عرفی شدن باز کارهای دیگری هم بکنید؟ آیا اگر و اگر چنین هست چه ایده هایی دارید؟ به کدوم سمت میخواید بدارید پژوهش رو؟
کاری که جدیداً من باش درگیر شدم، البته طرحش رو یک دو سال پیش طرح اولیش رو ریخته بودم، ولی الان اولاً باز دوباره برگشتم و دارم درگیر میشدم، در واقع ادامه همین مسیر هست. یعنی همون مراحلی که عرض کردم که ما مراحلی رو طی کردیم تا به یک تبیین و یک نظریه برسیم، اما این بحث تمام نمیشه تا اینجا که بعد از این مرحله حالا باید چیکار بکنیم با این قضیه. یعنی اگر بخوایم وارد مرحله اقدام عملی بشیم، وارد بحث مداخله و سیاست گذاری و بحث از این جنس بشیم، چیکار باید کرد با این عرفی شدن؟ طبعا جنس بحث این رو باید متفاوت می، البته این مفروضات من خیلی داشت اونجا در واقع حفظ خواهد
نه منظورم اون چارچوب شش مرحله‌ای که داشتید اون پژوهش جدیدن با هم
نه لزومن. چرا؟ چون اون برای اون بحث تبیین طراحی شده بود. یعنی اگر ما بخوایم یک مسئله رو چراییش رو بفهمیم که مبتنی باشد بر آموزه‌های دینی که بر اساس آیات رو باید بتونیم یه چیزی به مسئله اجتماعی رو تبیین بکنیم، این شش مرحله رو براش دیده بودیم. حالا ما می‌خوایم از این مرحله عبور بکنیم. اینجا طبعا یه مدل جدید
داریم. یک نگاه استراتژیک هست.
احسن. بله، یه نگاه راهبردی می‌خوایم داشته باشیم که الان با این پدیده، با این مسئله، با این مشکل اجتماعی چطور برخورد بکنیم. خب طبعا اینجا
ابزارها متفاوت.
ابزار متفاوت و مدل خودش رو می‌طلبه.
به امید خدا خیلی از این اولی تشکر می‌کنم. بزرگواری کردید، از راه دور تشریف آوردید.
چراغ مطالعه.
چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
طبیعتاً قضاوت در مورد اینکه بحث چطور پیش رفت و دقت بحث چقدر بود با شما مخاطبانه، اما دور از قضاوت اگه به گفتگو نگاه بکنم یه نکته هایی یادم میاد. کتاب و نویسنده هر دوشون به چارچوب پژوهشی مدونی وفادار بودن که به دقت بیان شده بود و کاملاً هم ابداعی بود. دکتر بستان به وضوح تلاش میکرد توی زبان خودش برخلاف چارچوب پژوهشی دست به ابداع نزنه و تا حد امکان با زبان متعارف اهل دانشگاه صحبت کنه. یه جور دیگه بگم، دکتر بستان میکوشید به جای این که حرفش رو آرایش بکنه یه حرفی بزنه که محتوای نوعی داشته باشه. به نظر میاد یکی از سوالهای جدی پیش روی هر طرحی از این جور طرحها اینه که این طرح سخنگوی دینه یا سخنگوی یه جامعه پژوهشی و اگه ترکیبی از این دوتا کدوم چطور و تا چه حد. اخلاق فردی دکتر بستان نمیشد دوست نداشت، با هم خیلی تفاوت داریم، اما معمولا با اینکه تو هر موضوعی از قبل به قدر کافی فکر کرده بود، باز من که سوال میکردم با دقت گوش میکرد و دست کم توی لحنش بسیار مراقب بود که نظرش رو برا و غیر قابل نقد ابراز نکنه. آقای دکتر بستان در بیان نظرش هیجان زده نمیشد. چیزی شبیه خوی تدریس تو گفتاره ایشون میدیدم که اون هم واقعا دوست داشتنی بود. یکی دیگه از ویژگی های ایشون تو بحث این بود که برخلاف خیلی از مردم که برای ساختارهای دستور زبانی و واژه ها و اینا تو تحلیل مفهوم ها اهمیتی قائل نیستن، ایشون به شیوه نسبتاً سنتی این روش تحلیل رو جز ابزارهای بررسی خودش توی کتاب و توی بحثش با من قرار داده بود. در نهایت بگم که امیدوارم شما مثل من خوشتون اومده باشه از این گفتگو و لذت برده باشید. کتاب دکتر بستان میتونه دریافتن نگاه متدینانه نظری به عرفی گرایی یا سکولاریسم یه گام رو به جلوی باشه، اما اینکه این گام کافی هست یا نه چند سال بعد، چند دهه بعد مشخص تر از امروز میشه.
سینه‌ام راهیم تا بیکران ها، با همین دست دعا می‌برد یادت مرا کهکشان ها. تو سراب غم شور و شر دریا جانا مشکن دلم موجی بی ساحلم دارم من از تو هرچه دارم روشن چراغ روزگار آه تو آینه ام مهر تو در سینه ام راهیم تا بی کران ها با همین دست دعا می برد یادت مرا به آسمان ها به آسمان ها به کهکشان ها.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ماه در خیال من نشستی، گل باغ هستیم تو هستی، ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران، ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده، ای گل بی نشان با رنگین کمان روشن است تو، ای مه دل نشین، ای بهشتی ترین گلشن است تو، منو دشت باران سفر سواران غم بیقراران با تو گویم، تو کجا نشستی به شکسته دل که نشسته هجران روبرویم، تو ای روشنای باغ سر، تو ای از شکوفه ها تازه تر، کجا می کشی مرا چون نسیم، نظر کن دمی بر این ره گذر، چو ماه در خیال من نشستی، گل باغ هستیم تو هستی، ای پریشان ترین به جمع یاران، شب گره میزنی به زلف باران، ماه روی تو را کسی ندیده، رنگ و بوی تو را گلی نچیده،
اگر علاقه مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید.